اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم این برنامه خبری را به توجه می رسانیم. در حالی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری به طور رسمی کار خود آغاز کنه، یک سوال مورد بحثی است که آیا کنگرس استیضای دوم رئیس جمهور دونالد ترامپ و دلیل ادعای نقش او در حمله چهارشنبه گذشته به عمارت کنگرس دنبال خواهد کرد یا خیر؟ جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. شنونده های گرامی، خبرهای این ساعت را با آخرین تحولات در رابطه با درخواست احتمالی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد استیضای دونالد ترامپ آغاز میکنیم. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که امروز دوشنبه به کابینه امریکا قطعنامه‌ای را پیشنهاد میکند تا به استناد متمم 25 قانون دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را از قدرت برکنار کند. خانم پلوسی با ارسال نامه‌ای به همکاران قانونگذار خود گفته است که اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در ظرف 24 ساعت به آن پاسخ ندهد، مجلس نمایندگان روند استیضای رئیس جمهور ترامپ را ادامه خواهد داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خانم پلوسی گفته است که به خاطر حراست از قانون اساسی و دموکراسی در کشورش در این راستا به سرعت عمل خواهد کرد، زیرا به گفته وی رئیس جمهور ترامپ برای قانون اساسی و دموکراسی یک تهدید است. رئیس مجلس نمایندگان امریکا در این نامه همچنان گفته است که با گذشت هر روز وحشت دوامدار بر دموکراسی ایالات متحده که توسط رئیس جمهور ترامپ تحریک شده است شدت بیشتر می گیرد و نیاز به اقدام فوری در برابر آن می رود. فشار بر برکناری و استیضاح رئیس جمهور ترامپ بعد از آن افزایش یافت که چهارشنبه گذشته هزاران حامی آقای ترامپ بر مقر کانگرس هجوم بردند که به اثر آن 5 نفر به شمول یک پلیس جان باخت. آقای ترامپ از حامیانش خواسته بود که به سوی کانگرس ایالات متحده راه پیمایی کنند، جایی که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری رسما تایید می شد. اما یک روز بعد از هجوم حامیانش بر امارت کانگرس، رئیس جمهور ترامپ با نشر یک پیام ویدیویی عملکرد طرفدارانش را تخبیه کرد و برای نخستین بار گفت که قدرت را به تاریخ 20 جنوری به اداره جدید انتقال می کند. اما بار دیگر بدون ارائه شواهد ادعا کرد که در انتخابات سوم ماه نوامبر 2020 تقلب صورت گرفته است. از نتایج انتخابات ناراضی است. قصر سفید و رئیس جمهور ترامپ تا حال به اقدام خانم نانسی پلوسی پاسخ ندادند. اما جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است که برکناری و یا استیضاح رئیس جمهور ترامپ را به کانگرس امریکا محول کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز دوشنبه اعلام کرد که ویلیام برنز دیپلمات کنکار امریکایی به عیس رئیس CIA اداره جدید امریکا ایفای وظیفه خواهد کرد. آقای برنز که به عیس سفیر ایالات متحده در روسیه و اردن نیز ایفای وظیفه کرده است، برای 33 سال در وزارت خارجه امریکا خدمت کرده است. آقای برنز قبل از بازنشستگی در سال 2014 میلادی به عیس معین وزارت خارجه امریکا نیز ایفای وظیفه کرد و از آن پس رهبری یک مرکز تحقیقی به نام کارنگی را بر عهده گرفت که تمرکز آن بر صلح بین‌المللی است. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، امروز دوشنبه گفت که انتظار دارد جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای میان مسکو و واشنگتن را که میاد آن ماه آینده خاتمه می‌یابد تمدید کند. گورباچوف 82 ساله در مصاحبه با خبرگزاری RIA روسیه گفته است که از جو بایدن که چندین بار با وی ملاقات کرده است انتظار دارد تا پیمان استارت جدید را تمدید کند. پیمان استارت جدید تسلیحات استراتژیک به شمول میزایل‌هایی که قابلیت انتقال کلاهک‌های هسته‌ای را دارند محدود می‌کند. آقای گورباچوف در این مصاحبه گفته است که جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که پیمان استارت جدید را تمدید می‌کند و حال زمان آن فرا رسیده است تا دو کشور بحث بیشتری را برای دکترین نظامی خود و کاهش تسلیحات هسته‌ای روی دست بگیرند. بر اساس گزارش انجمن کنترل سلاح که یک نهاد غیر حزبی مستقر در ایالات متحده است، در حال حاضر 9 کشور در سراسر جهان مجهز با سلاح هسته‌ای است که شامل ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، پاکستان، هند، اسرائیل و کره شمالی می شود. اما اسرائیل تا حال به گونه رسمی داشتن تسلیحات هسته‌ای را رد و یا تایید نکرده است. بر اساس گزارش این انجمن در کل حدود 14,000 سرگلوله هسته‌ای در جهان موجود است که تقریبا 90% آن در کنترل ایالات متحده و روسیه قرار دارد. شنونده های گرامی، شما به خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. در حالی که تحقیقات در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان در حمله هوایی نظامیان افغانستان در ولایت نیمروز هنوز پایان نیافته است، وزارت دفاع آن کشور گفته است که در آن حمله حراست افغانان هدف قرار گرفتند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که در حمله دوشنبه پیش نظامیان افغانستان یک قرارگاه گروه طالبان در ولسوالی خاشرود نیمروز هدف حملات هوایی قرار گرفت که به اثر آن 14 تروریست به شمول 9 پاکستانی کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که تلفات غیر نظامیان در این حمله تحت بررسی هیئت مشترک قرار دارد. باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز روز یکشنبه گفت که در نتیجه حمله هوایی نظامیان افغانستان 13 غیر نظامی در آن ولایت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تفسیری نکرده است. همزمان با پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گروه طالبان برای برقراری صلح در آن کشور تا حال به هیچ تعهد خود عمل نکرده است. سرور دانش روز دوشنبه در دیدار با سفیر جدید کره جنوبی گفت که حکومت افغانستان در ماه‌های اخیر به هدف حسن نیت و اعتمادسازی در راستای صلح گام‌های اساسی برداشته است. اما آقای دانش تاکید کرد که تا هنوز میان طالبان و گروه‌های تروریستی رابطه مستقیم وجود دارد و گروه طالبان بر خشونت و کشتار شهروندان افغانستان همچنان ادامه داده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه‌ای به نقل از چویتای هو، سفیر جدید کره جنوبی در کابل نوشته است که کشورش از نظام سیاسی افغانستان و دستاوردهای مردم آن کشور در سالهای گذشته حمایت می‌کند. اما سفارت کره جنوبی مقیم کابل در این مورد تبصره نکرده است. اداره ملی احصائیه مرکزی افغانستان میگوید که در سال مالی جاری بیش از 5 میلیون تذکره الکترونیکی توزیع خواهد شد. این در حالی است که شماره از فعالان مدنی و اعضای پارلمان از اشتباهات تکنیکی و نقص قانون در روند توزیع تذکره الکترونیک شکایت دارند. اداره ملی احصائیه مرکزی افغانستان اعلام کرده است که از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیک تا اکنون 1,700,000 تذکره الکترونیک در سراسر کشور توزیع شده و در حال حاضر 70 مرکز توزیع این تذکره ها در داخل کشور و ایران فعال است. روند توزیع تذکره الکترونیک در ماه ثور 1397 خورشیدی آغاز شده بود. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که پلان دارد تا شروعشان اوسی یمن را در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی درج کند. آقای پامپیو همچنین از ایران خواسته است تا قاچاق سلاح را به اوسی‌های یمن متوقف کند و از اوسی‌ها خواسته است تا روابطشان را با مقام‌های سپاه پاسداران ایران قطع کنند. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
انتظار می رود که این اقدام یکی از عملکردهای احتمالی وزارت خارجه ایالات متحده در آخرین روزهای اداره رئیس جمهور ترامپ روی دست گرفته شود و هدف اساسی آن اعمال فشار بیشتر بر ایران است. بر اساس گزارش ها شورشیان حوثی به تاریخ 19 جنوری درج فهرست سازمان های دهشت افغانی وزارت خارجه شود. آقای پامپیو ناوقت یکشنبه شب با نشریه اعلامیه گفته است که شورشیان حوثی یمن و 3 تن از رهبران آنان که از حمایت ایران برخوردارند باید در مقابل اعمالشان و خصوص حملات بیرون مرزی آنان تهدید بر غیر نظامیان و کشتی‌های تجارتی پاسخگو شوند. وزیر خارجه آمریکا در این اعلامیه همچنین گفته است که قصد دارد تلاش‌ها برای پایان منازعه یمن افزایش یابد، منازعه‌ای که در اواخر سال 2014 میلادی پس از آن آغاز شد که شورشیان حوثی صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را از قدرت برکنار نمودند. پس از آن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به تاریخ 15 ماه مارچ 2015 حملات هوایی خود را بر ضد شورشیان حوثی آغاز کرد و ایران نیز به حمایت شورشیان حوثی ادامه داد. بر اساس تازه ترین گزارش ملل متحد که در دسامبر سال 2020 نشر شد، جنگ یمن موجب جان باختن 233 هزار نفر شده که از آن جمله 131 هزار تن به دلیل نبود غذا و خدمات صحی جانهایشان را از دست دادند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز دوشنبه دستور داد که کار اعمار 800 منزل رهایشی در منطقه اشغالی یهودی نشین واقع در کرانه غربی ادامه یابد. صدراعظم اسرائیل این دستور را قبل از 20 جنوری که مصادف است با مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا صادر کرد. برخلاف دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا، آقای بایدن در گذشته از ادامه ساخت خانه‌های رهایشی در مناطق اشغالی کرانه غربی انتقاد کرده بود. دفتر آقای نتانیاهو با نشر اعلامیه گفته است که ساخت 100 خانه در مناطق یهودیه و ساموریا ادامه یابد. یهودیه و ساموریا نام کرانه غربی است که در کتاب مقدس یهودیان از آن یاد شده است. فلسطینی ها ساخت منازل رهایشی را در کرانه غربی امورا محکوم کردند. منطقه‌ای که پس از جنگ 1967 میلادی با کنترل اسرائیلی ها درآمد. در این حال بسیاری از کشورهای جهان ساخت منازل رهایشی را در مناطق اشغالی غیر قانونی خواندند. و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز دوشنبه انتخاب کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را به عیس منشی عمومی حزب حاکم کارگر آن کشور را تبریک گفت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز دوشنبه لقبی را به دست آورد که پدرش نیز داشت. چین در اغلب موارد نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می رود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی کشور گفته که برای توحید و ترتیب اجندای مذاکرات صلح امروز هم گفتگوها میان هیئت مذاکره کننده جمهوریت و گروه طالبان ادامه داره. این در حالی است که ولی جرگه افغانستان هشدار داده که اگر این مذاکرات برخلاف ارزش‌های اسلامی و مردم سالاری معامله صورت بگیره، افغان‌ها علیه او استادگی خواهد کردند. حسیب مودودی جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سومین روز مذاکرات روی اجندای مذاکرات صلح در قطر. حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی این کشور میگویند که گفتگوها روی توحید و ترتیب اجندا همچنان ادامه دارد و انتظار می رود که این دور مذاکرات به یک نتیجه مطلوب بیانجامد.
جلسات گروپ های کاری دو طرف مذاکره کننده به طور رسمی آغاز شده و جریان دارد و موضوعات مورد بحث آن توحید و ترتیب اجندا و بحث بیشتر روی آن است که بین دو طرف جریان دارد.
و امیدوار هستیم که در این دور مذاکرات ما به یک نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان برسیم.
تاکنون گروه طالبان درباره آتش بس که اولویت حیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان خوانده می شود پاسخ روشنی ندادند. اما چهره های نزدیک به این گروه بدین باورند که طالبان برای موافقت با آتش بس خواهان تغییر حکومت و ایجاد یک اداره سرپرست هستند.
دی اوربان پړاونه دی طالبانو دریس کې وای شي دای چې حکومت کې باید بدلون راشي، حکومت باید نوې شي، ځایناستې حکومت باید مسؤلیت ولري تر څو نسولې بهیر مدیریت کې او په کې طالبان هم ونډه ولري.
در این میان ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که در مذاکرات صلح قطر افغان‌ها علیه تصامیمی که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری گرفته شوند استادگی و مقاومت خواهند کرد.
قانون اساسی به عنوان مادر قوانین و بزرگترین قرارداد ملی ارزش‌های مردم سالاری و اسلامی را به ویژه در ماده‌های اول، دوم، سوم تضمین کرده است. بنان گفتگوهای صلح باید در این محورها صورت گیرد. پارلمان به عنوان مظهر اراده مردم افغانستان پروسه صلح دوحه را تعقیب می‌کند. در مقابل هر معامله که خلاف ارزش‌های اسلامی ملی و مردم سالاری باشد خواهد ایستاد. ما قطعاً صلح می‌خواهیم، ما قطعاً می‌خواهیم جنگ ختم شود، ولی صلح بدون جمهوریت، صلح بدون حضور و مشارکت مردم در تحقق و تعیین سرنوشت اونا نام دیگه استبداد، نام دیگه خودکامگی در این سرزمینه.
با آغاز دور دوم مذاکرات صلح در قطر، برخی از سیاسیون افغان اظهارات درباره ایجاد اداره موقت نیز داشتند. اما رئیس جمهور افغانستان گفته که هدف وی این است که قدرت را به جانشین منتخب خود تحویل بدهد، زیرا به گفته او جامعه افغانستان خواهان برگشت به گذشته نمی باشد. امروز محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، نیز در دیدار با سفیر کره جنوبی در کابل گفته که گروه طالبان برای برقراری صلح در این کشور به هیچ تعهدشان عمل نکردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز بی اساس خوانده که در او گفته شده حکومت سخنگویان به حاشیه رانده. نهادهای حامی رسانه ها هم به این باور هستند که حکومت افغانستان طی یک سال اخیر نه تنها به دسترسی اطلاعات توجه نکرده، بلکه یک سلسله اقدامات محدود کننده را روی دست گرفته. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
نیویورک تایمز در گزارش گفته است که حکومت غنی و طالبان در حال نبرد روی روابط عمومی هستند و حکومت افغانستان برای کنترل جریان اطلاعات اقدامات شدیدتری را روی دست گرفته است. این روزنامه گفته است که در جنگ اطلاعات نادرست حکومت افغانستان سخنگویان را به حاشیه رانده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این گزارش را به اساس خواند و گفت که هیچ محدودیت برای دستیابی به اطلاعات در این کشور وجود ندارد. آقای صدیقی در تویترش نگاشته است:
هیچ خبرنگار زندانی نیست. هزاران رسانه آزاد فعالیت دارد. هیچ سرکوبی وجود ندارد. هیچ کس در دولت از جمله رئیس جمهور از انتقاد نمی‌هراست و برخورد جدی با سخنگویان صورت نگرفته است.
همچنان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از حضور بیش از 200 سخنگو در حکومت این کشور یاد کرده و گفته است که رهبران حکومت صدها بیانیه را درباره حق دسترسی به اطلاعات صادر کردند. از سوی هم نرگس مومند سخنگوی اداره ارگان‌های محلی افغانستان نیز گزارش نیویورک تایمز مبنی بر محدودیت بر دسترسی به اطلاعات را به شدت رد کرد.
ما معلومات را محدود نکرده ایم، بلکه ما به منظور اطلاع رسانی خوب و مؤثر در کنار مسئولان مطبوعاتی ولایات، والیان را نیز مکلف کرده ایم که موضوعات مربوط به ولایتشان را به حیث نخستین فرد مسئول با رسانه ها شریک سازند.
این موضوع پس از آن بالا گرفته که جواد هجری سخنگوی واری تخار چند پیش تلفات غیر نظامیان را در حمله قوای هوایی افغانستان در آن ولایت تایید کرد. اما پس از آن ریاست جمهوری افغانستان فرمان داد که والیان حق داشتن سخنگو را ندارند و در مورد رویدادها خود والیان به خبرنگاران معلومات بدهند. با این حال تجربه خبرنگاران در مرکز و ولایت نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات با گذشت هر روز سخت‌تر می‌شود. الیاس طاهری، نجوا نجوا و پرویز امینزاده خبرنگاران افغان.
اکثر ادارات محلی یا ریاست‌های محلی در ولایات متأسفانه حاضر به مصاحبه و موقع نمی‌شوند. خبرنگارا در یک سرگردانی به سر میبرند.
دسترسی به اطلاعات در بامیان واقعا دشوار شده، بخصوص در دوره‌هایی که تهدیدات زیاد شده و خبرنگارا نمیتونند معلومات را درست جمع‌آوری بکنند و بخصوص خانم ها.
یک مشکل کلان جدی و حاد بوده، نه تنها که در پروان در حوزه شمالی که شامل 3-4 ولایت و 7-8 ولسوالی مرکز میشه این مشکل وجود داره و این نشاندنده ازی است که حکومت هم تعهدات را نسبت به آزادی بیان و نسبت به دسترسی به اطلاعات داره، در عمل نیست، در روی حرف و روی کاغذ است.
نهادهای حامی رسانه ها نیز از دروازه‌بانی اطلاعات توسط حکومت افغانستان انتقاد می کنند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس دفتر حمایت از رسانه های آزاد به صدای امریکا گفت که حکومت افغانستان تا یک سال اخیر نه تنها به دسترسی به اطلاعات توجه نکرده، بلکه یک سلسله اقدامات محدود کننده را روی دست گرفته است.
چند دقیقه قبل حکومت افغانستان در یک اقدام میخواست تمام پست های سخنگویان را لغو بکنه. البته به اساس تلاش ما خوشبختانه که فرمان لغو دوباره گرفته شد، ولی نه سخنگویان در سطح ولایات نه در سطح مرکز اینا بسیار حاضر نمیشن و وقتی بخواین چیزی را بگوین ناظر میشن، وقتی چیزی را ازشان خواسته شوه اصلا ناظر نمیشن. از سخنگوی رئیس جمهور گرفته تو هر سخنگویی که به سطح مرکز است، همین رقم در ولایات هم مشکلات وجود داره.
با گفته خلوتگر، وضع محدودیت بر دسترسی به اطلاعات سبب شده است که تولید گزارش‌های تحقیقی در افغانستان افت کند و توازن برخی گزارش‌ها بر هم بخورد. آگاهان روابط عمومی به این نظرند که نبود اطلاعات سبب نشر گزارش‌های یکجانبه و از بین رفتن اعتماد مردم به رسانه‌ها می‌گردد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
اداره ملی احصائیه مرکزی افغانستان گفته که در سال مالی جاری بیش از 5 میلیون تذکره الکترونیک توزیع خواهد شد. این در حالی است که شماری از فعالان مدنی و اعضای پارلمان از اشتباهات تکنیکی و نقص قانون در روند توزیع تذکره الکترونیکی شاکی هستند. گزارش داریم در این رابطه که سمسمه سیرت تهیه کردم.
اداره ملی احصائی مرکزی افغانستان اعلام کرده است که از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیک تاکنون 1,700,000 تذکره الکترونیک در سراسر این کشور توزیع شده و اکنون 70 مرکز توزیع این تذکره ها در داخل افغانستان و ایران فعال است. روند توزیع تذکره الکترونیک 2.5 سال قبل در ثور 1397 آغاز شده بود. بر بنیاد معلومات اداره احصائی ملی، در حال حاضر ظرفیت توزیع 16,000 تذکره الکترونیک در روز وجود دارد که به زودی افزایش خواهد یافت. روینا شهابی، سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت:
هدف گذاری اداره بر سال مالی جدیدی است که تا ختم سال مالی جدید ما بتانیم 5 میلیون تذکره الکترونیکی را توزیع بکنیم و تلاش و منابع در راستای تحقق نمی هدف صورت می گیره. در حال حاضر مشکل خاص وجود نداره. ما هیچ کدام از اقوام افغانستان نداریم که کسی از او قوم بر دریافت تذکره الکترونیکی مراجعه نکرده باشه.
روند توزیع تذکره الکترونیک حدود 2 ماه قبل برای مهاجران افغان در ایران آغاز شد و به گفته اداره احصائی مرکزی این روند در شمار دیگر از کشورهای همسایه نیز آغاز خواهد شد. البته این در حال است که شمار با انتقاد از ظرفیت اداره احصائی مرکزی تاکید دارند که این اداره توان توزیع 5 میلیون تذکره را در سال مالی پیش رو ندارد و از نظر تکنیکی نیز مشکلات جدی در کارشان وجود دارد. زلمه نوری عضو مجلس نمایندگان و عطا الله حیران فعال مدنی به صدای آمریکا گفتند:
سن 42 ساله یک خانم به 28 ساله تذکره الکترونیکی توزیع کرده. دو خواهری که یکیش 25 ساله یکیش 27 ساله و بر از اینا تذکره 15 ساله الکترونیکی توزیع شده. این خودش سوال برانگیز است
چه یوه اداره چه پشپگو کلونو که اون شکره چه یو میلون نزیاد تذکری ویشی یا یو میلون پورا کی.
یک اداره که در 6 سال نتوانسته بیشتر از 1 میلیون تذکره الکترونیک توزیع کند در 1 سال چگونه میتواند، در حالی که هیچ تغییر در آن وارد نشده؟ از سوی دیگر انتخابات در راه است، باید بیشتر از این کار میکردند. حداقل 20 میلیون تذکره در 3 یا 4 سال توزیع میکردند. حالا که میگویند در 1 سال 5 میلیون تذکره الکترونیک توزیع میکنیم، با بررسی سال گذشته ایشان این صحبت را کنند.
تلور دری کلونو که بدی ویشل اوس چی دوی کومستر کی توری خلق تا چی مونږ په یو کال کې 15 میلیونه نو دوی خپل کیر کارته هم په کتو دا خبره وکي.
اما از جانب دیگر شماره ها روند توزیع تذکره الکترونیک را غیر قانونی می دانند و خواستار متوقف شدن آنند. عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت:
حکومت افغانستان اگر می خواهد که حکومتداری خوب را ایجاد بکنه و یک رابطه سازنده بین حکومت و مردم ایجاد شود و این تذکره هم در آینده از اعتبار ملی در پیشگاه همه اقوام و افراد ساکن در افغانستان برخوردار باشه، باید به این صداها گوش بده و یا بپذیره دیدگاه های مخالفین را و یا اقناع سازی بکنه و متقاعد بسازه اونا را و بعد از او اقدام بکنه به این قضیه.
قانون ثبت احوال نفوس افغانستان در سال 1393 خورشیدی از سوی پارلمان تصویب شد و رئیس جمهور غنی آن را توشیح کرد که بر بنیاد آن کلمه افغان و قومیت افراد در تذکره ذکر نمی شد. اما پس از یک سلسله اعتراض ها رئیس جمهور غنی با فرمان در قانون ثبت احوال نفوس تعدیل آورد که بر بنیاد آن اکنون تذکره الکترونیک توزیع می شود و بر اساس این تعدیل کلمه افغان و قومیت شهروندان در تذکره الکترونیک ذکر می گردد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
در حالی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری به دور رسمی کار خود آغاز کنه، سوال مورد بحث است که آیا کانگرس استیضای دوم رئیس جمهور دونالد ترامپ به دلیل ادعای نقش او در حمله چهارشنبه گذشته به عمارت کانگرس دنبال خواهد کرد و یا خیر؟ گزارش صدای امریکا را در این رابطه از لیلا محبیب عزیزیم.
در حالی که ایالات متحده با پیامدهای آشوب حامیان طرفدار ترامپ که منجر به کشته شدن 5 تن شد دست و پنجه نرم می کند، نمایندگان مجلس در حال بحث درباره استیضاح مجدد ترامپ هستند و او را متهم به تحریک جمعیت یا گروهی از مردم می کنند. ترامپ قبل از راهپیمایی طی صحبت با گروهی از مردم گفت که انتخابات از آنها دزدیده شده و به سمت ساختمان کانگرس حرکت کنند. بروز پنجشنبه معاون سرپرست امور مطبوعاتی قصر سفید اعلامیه را صادر کرد و گفت ترامپ این خشونت را محکوم کرد. الکساندریا اوکازیو کورتز نماینده دموکرات مجلس می گوید خب من کاملا معتقدم که استیضاح باید به چند دلیل یا چندین دلیل برنامه ریزی شود. یک، البته اولویت اصلی ما اطمینان از برکناری دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده است. هر دقیقه و هر ساعتی که او بر سر قدرت است نه تنها برای کانگرس ایالات متحده بلکه صادقانه بگویم برای کشور یک خطر واضح و آشکار است. یک موضوع زمانبندی وجود دارد. ترامپ قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری هنگام تحلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن دفتر خود و قصر سفید را ترک کند. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه با مخالفت با استیضاح با بایدن نامه نوشته و گفتند که پیگیری این روند صرف چند روز قبل از ترک ترامپ از قصر سفید غیر ضروری است. قانونگذاران در حال بحث درباره گزینه‌های دیگر نیز هستند. آدم کیزینگر یک نماینده حزب جمهوری خواه ایالت ایلینوی می گوید
I honestly don't think impeachment's the smart move because I think it victimizes Donald Trump again and I think there's a moment that we're in right now
من صادقانه فکر نمی کنم استیضاح اقدام هوشمندانه باشد، زیرا فکر می کنم این اقدام دوباره دونالد ترامپ را قربانی خواهد کرد و من فکر می کنم که در حال حاضر ما در لحظه قرار داریم که دونالد ترامپ واقعا خراب معلوم می شود. منظورم که بد است، طوری که صرف با الفاظ نمی توانید آن را بیان کنید. درست است او گروهی از مردم را برانگیخت. این یک حمله بر قوای اجراییه و قوای مقننه و یکی از بدترین روزها در تاریخ آمریکا بود.
بحث ها همچنین روی متمم 25 قانون اساسی صورت گرفته است که جزئیات فرایند جایگزینی رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور را در صورت عدم دسترسی هر یک از افراد برای خدمت بیان می کند. دلایل آن شامل مرگ، اخراج از دفتر، استعفا یا عدم توانایی است. در ماه دسامبر سال 2019 قانونگذاران به شکل سازگار با نظر رسمی حزب به استیضاح ترامپ به دلیل سوء استفاده از مقام و ممانعت کانگرس رأی دادند. ترامپ به دلیل سوء استعمال قدرت خود با فشار بر اوکراین برای اعلام تحقیقات درباره بایدن متهم شد و بعداً از سوی سنا برائت حاصل کرد. هیچگاه و هیچ رئیس جمهور ایالات متحده دوبار استیزا نشده است.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.